نیروهای اسرائیلی صبح یکشنبه 5 فلسطینی دیگر را در 2 واقعه جداگانه در کرانه باختری به ضرب گلوله به قتل رساندند. به گفته منابع نظامی اسرائیل، نیروهای اسرائیلی به دنبال دریافت اخطاری مبنی بر اقدامی جهت نفوذ به یک شهرک یهودی در نزدیکی شهر الخلیل در کرانه باختری، 4 فلسطینی را به دام انداختند و آنها را کشتند. به گفته فلسطینیان، افراد کشته شده غیر نظامی و کارگر بودند. منابع فلسطینی همچنین گفتند که نیروهای اسرائیلی داخل اردوگاه پناهندگان جنین در کرانه باختری شدند و به دنبال یک درگیری مسلحانه یک نوجوان 16 ساله را به ضرب گلوله به قتل رساندند. روز شنبه حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی منجر به کشته شدن 2 کودک، 2 نوجوان و یک چریکه فلسطینی شد و یک فرد مسلح که با حمله به یک شهرک یهودی یک زوج را زخمی کرده بود به ضرب گلوله یک سرباز کشته شد. مقامات فلسطینی از جامعه بین المللی خواستند وارد صحنه شود و به آنچه که صائب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی آن را تروریسم دولتی خوانده است پایان دهد. وزیر خارجه ایالات متحده کولین پاول میگوید جامعه بین المللی نیاز دارد گفتگوهای تازه‌ای را درباره اوضاع در عراق آغاز کند تا به قضاوتی درباره اینکه چه عملکردی را باید در قبال عراق پیش گیرد دست یابد. پاول روز یکشنبه طی مصاحبه‌ای در پاسخ به پرسشی دایر بر وجود تردیدهایی در جهان درباره دیدگاه‌های ایالات متحده نسبت به تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد گفت و این معتقد است در حال حاضر به موضع ایالات متحده و اینکه چه مباحثی در درون دولت ایالات متحده انجام می‌گیرد توجه بیش از اندازه‌ای معطوف می‌شود. وی گفت به جای آن این توجهات باید روی رژیم عراق متمرکز شود. وزیر خارجه ایالات متحده گفت جهان نیاز دارد شواهد از جمله مدارک اطلاعاتی درباره تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد را مشاهده کند. پاول از عراق خواست به عنوان اولین گام به سوی حل اختلافات بر سر برنامه مورد ظن توسعه تسلیحات خود با سفر بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق موافقت کند. همزمان با ورود رهبران کشورهای جهان به اجلاس زمین در جوهانسبورگ، اتحادیه اروپا طرحی را ارائه داده است که در آن توسعه انرژی با کاهش فقر در جهان ارتباط یافته است. کمیسر اروپایی برای توسعه و کمک‌های انسان دوستانه پال نیلسون تأکید کرد که دسترسی به انرژی برای بهبود استاندارد زندگی در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از آنها برای تأمین سوخت خود به چوب متکی هستند، امری حیاتی است. و اشاره کرد که نبود منابع دیگر انرژی به از میان رفتن جنگل‌ها، توسعه بیابان‌ها و آلودگی هوا می‌انجامد. اما مذاکره کنندگان دیگر همچنان بر مسئله انرژی قابل تجدید پای فشردند. وزیر محیط زیست آلمان یورگن تریتین گفت که کشورهای عضو اوپک بر کشورهای دیگر فشار آوردند تا با پیشنهاد برزیل مبنی بر افزایش 10% استفاده از انرژی قابل تجدید در جهان تا سال 2010 میلادی مخالفت کنند. تکنسیان‌های روسیه در ایران سرهم کردن تجهیزات سنگینی را که قرار است بخشی از اولین نیروگاه مجتمع هسته‌ای بوشهر را تشکیل دهد آغاز کردند. رئیس اتم استرو اکسپورت روسیه ویکتور کوزلوف روز یکشنبه گفت که تمامی وسایلی که در قرارداد با ایران قید شده اینک از راه دریا به بندر بوشهر رسیده است. به افزود کار سوار کردن این تجهیزات آغاز شده است. روسیه علی‌رغم مخالفت‌های ایالات متحده کار احداث نیروگاه هسته‌ای در بوشهر را ادامه داده است. ایالات متحده بیم دارد که تهران از این نیروگاه جهت تولید تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. ماه گذشته وزیر انرژی اتمی روسیه گفت نیروگاه بوشهر فعالیت خود را در ژوئن 2004 میلادی آغاز خواهد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است اولین و آخرین جلسه محاکمه نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه صبح یکشنبه در یک شعبه مجتمع قضایی جرایم کارکنان دولت برگزار شده است. بنابراین گزارش در این محاکمه قاضی دادگاه با استناد به شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان اتهام این وکیل دادگستری را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتصاب امور غیر واقع به حقوقدانان شورای نگهبان دانسته و اعلام کرده است شاکی طی شکوایه خود عنوان کرده که این وکیل دادگستری در تاریخ 26 خرداد ماه گذشته در مصاحبه با رادیو آزادی نسبت‌های ناروا به آن نهاد و حقوقدانان آن داده که کذب محض بود است. نعمت احمدی در مصاحبه یاد شده بدون نام بردن از فردی اشاره کرده بود که یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان با با استفاده از ماده 187 پروانه وکالت گرفته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وی در دفاع از خود با بیان اینکه شایعی در جامعه حقوقی پخش شده بود که بعضی از حقوقدانان شورای نگهبان بر پایه ماده 187 ثبت نام و پروانه گرفتند، اظهار داشته است که از اعضای حقوقدانان شورا 4 نفر آنها اصولا نیازی به پروانه وکالت ندارند و در صورت درخواست پروانه کانون وکلا مکلف به اهدای آن است. بنابراین گزارش، دادگاه 1 هفته به نعمت احمدی مهلت داده است تا پس از مذاکره و بررسی موضوع با طرفین شاکی رضایت آنها را کسب کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد ملکی، یکی دیگر از متهمان ملی مذهبی، صبح یکشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران حضور یافته است. به گزارش ایسنا، محمد ملکی پس از اتمام جلسه گفت قبل از حضور در دادگاه نظر خود را درباره اینکه دادگاه مربوطه را برای رسیدگی به کار خود صالح نمی‌داند نوشته بود که هنگام ورود قاضی نامه را به وی ارائه کرد. محمد ملکی با بیان اینکه در این نامه به اصل 168 قانون اساسی و ضرورت رسیدگی علنی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه نیز اشاره کرده بود، افزود با توجه به اینکه در این دادگاه نسبت به سایر اعضای ملی مذهبی هم این اصل رعایت نشده، در نتیجه دادگاه را برای رسیدگی به اتهامات خود فاقد صلاحیت دانسته است و در شرایط فعلی شرکت در دادگاه و دفاع از خود را ضروری نمی‌داند. به گزارش ایسنا، محمد ملکی با اظهار اینکه قاضی در پاسخ به مواضع وی حضور وکیل وی را در دادگاه ضروری دانسته، همچنین گفته است که طی چند روز آینده یکی از استادان دانشگاه را به عنوان وکیل خود انتخاب خواهد کرد. و به گزارش منابع خبری در ایران، یک سرویس مخصوص تاکسی برای زنان روز یکشنبه کار خود را در شهر قم آغاز کرده است. این گزارش ها اضافه کردند این شرکت تاکسی تنها رانندگان زن را استخدام می کند و تنها به حمل و نقل زنان می پردازد. گزارش ها همچنین می گویند انتظار می رود دانشجویان مؤنث در مدارس و دانشگاه های قم بخش عمده مشتریان این سرویس مخصوص تاکسی را تشکیل دهند.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان عزیز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. در اینجا اخبار ورزشی. تیم‌های کشتی ارمنستان، چین و ژاپن برای شرکت در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان امشب وارد تهران می‌شوند. قرار است این مسابقات با شرکت 44 کشور از 14 تا 16 شهریور ماه برگزار شود. ببینیم سایر اخبار ورزشی امشب ما چیست.
در دور سوم بازی‌های تنیس اوپن آمریکا در رشته بانوان این قهرمانان از میدان سربلند بیرون آمدند و به دور بعدی راه یافتند. جنیفر کاپریاتی رده سوم آمریکایی، مارتینا هنگس رده نهم از سوئیس، ایمی فریزیر بیرده آمریکایی و ایمی فریزیر بیرده آمریکایی که حریف ناکامش مگی ملئه و رده 16 از بلغارستان بود. چاندرا روبین آمریکایی، آمری مورسموی فرانسوی، وینس ویلیامز آمریکایی، مونیکا سلش کروات و اکنون تبعی آمریکا و سرانجام کیم کلایستر بلژیکی. آندره آغاسی تنیس باز رده ششم به خیز برداشتن به سوی خمر
متاسفانه در این قسمت نمیتونیم این قسمت از اخبار ورزشی رو پخش کنیم، اما خبر ورزشی دیگری برای شما داریم. برای اولین بار مسابقات جام باشگاه‌های ایتالیا در اولین یک شنبه ماه سپتامبر آغاز نشد. بحران مالی باشگاه‌های فوتبال ایتالیا و تأخیر در امضای قرارداد پخش زنده مسابقات کالچو با تلویزیون دولتی از جمله عوامل عقب افتادن مسابقات جام باشگاه‌های ردیف اول ایتالیا است. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
یک شنبه اول سپتامبر قرار بود، چون اولین یک شنبه سپتامبر سالهای گذشته با سوت داور مسابقات رده های اول، دوم و سوم باشگاه های فوتبال ایتالیا که با نام کالچو در جهان شهرت یافتند آغاز شوند. مشکلات مالی و اختلاف اتحادیه فوتبال با مدیریت رادیو و تلویزیون دولتی ایتالیا بر سر مبلغی که این نهاد باید به باشگاه های رده اول برای پخش مستقیم دیدارهای روز یکشنبه بپردازد، باعث شدند که آغاز جام باشگاه‌ها به تأخیر بیفتد. احتمالاً دو هفته دیگر، یکشنبه 15 سپتامبر، مسابقات جام باشگاه‌های ایتالیا آغاز خواهد شد، هرچند که 8 باشگاه رده اول هنوز به توافقی در این مورد با مدیریت رادیو و تلویزیون دست نیافتند. رؤسای رادیو و تلویزیون دولتی ایتالیا میگویند حاضر نیستند برای کسب حقوق پخش مستقیم دیدارهای کالچو بیش از 45 میلیون یورو در سال به این باشگاه ها بپردازند، در حالی که آنها خواستار 88 میلیون یورو در سال هستند. داستان اختلاف بین مدیریت رادیو و تلویزیون دولتی و باشگاه‌های فوتبال به حدی بالا گرفته است که پارلمان و دولت نیز مجبور شدند در این مشاجره به طرفداری یکی و یا دیگری وارد میدان شوند. رئیس جمهور سابق ایتالیا و سناتور مادام العمر فرانچسکو کوسیگا اخیراً لایحه‌ای به سنای این کشور برده است که در آن از دولت خواسته می‌شود که با اعلام شرایط بحرانی و اضطراری در فوتبال این کشور 50 میلیون یورو به حل این مشکل اختصاص دهد. اگرچه پیشنهاد رئیس جمهور سابق تا کنون مورد قبول واقع نشده است، ولیکن صحبت از بحرانی بسیار عمیق و ریشه‌ای در جهان فوتبال بی مورد نیست. بسیاری از باشگاه‌های رده اول، دوم و سوم در مرز ورشکستگی قرار دارند و بدهی‌های 114 باشگاه حرفه‌ای فوتبال ایتالیا بیش از 1 میلیارد و 150 میلیون یورو تخمین زده می‌شود. در 4 سال گذشته باشگاه‌های ایتالیایی برای جذب قهرمانان جهانی فوتبال مبالغ سرسام‌آوری را خرج کردند. 47 باشگاه در سال‌های اخیر دو برابر آنچه درآمد سالیانه‌شان می‌باشد را خرج خرید و پرداخت حقوق ستارگان بین‌المللی فوتبال کردند. بیش از 50% کل پولی که هول و هوش جهان فوتبال ایتالیا می‌چرخد در این سالها خرج پرداخت 10 ستاره بین‌المللی چون رونالدو، زیدان، باتیستوتا، ناکاتا، ویری و یا رکوبا شده است. تأخیر در آغاز جام باشگاه‌ها به سختی محافل سیاسی ایتالیا را نگران ساخته است. در این کشور فوتبال بخشی از زندگی روزمره مردم است و عدم برگزاری جام باشگاه‌ها می‌تواند به مشکلی جدی در زمینه سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بنین.
بعد از اون خبر ورزشی، حالا ببینیم بهنام ناطقی امشب در شاهراه اینترنت به کدام سایت می رود.
امروز در گزارش اینترنت، چند سایت دو زبانه برای دسترسی به شعر و اطلاعات مربوط به شعرهای قدیم و جدید ایران. ولی قبل از آن نگاهی به قسمت جوانان ایران و اینترنت از یک مقاله مفصل در نیویورک تایم درباره عصیان جوانان ایران. نیویورک تایمز در گزارشی به قلم تیم جودا که امروز در مجله زمینه یک شنبه های خود منتشر کرد، می نویسد ایران در آستانه انقلابی است به عظمت انقلاب سال 1357، انقلاب جوانانی که 66% جمعیت را تشکیل می دهند، که اکثریت آنها نه تنها با فرهنگی که جمهوری اسلامی اشاره می دهد سازگاری ندارند، بلکه از آن بیزارند. نیویورک تایمز از علاقه جوانان ایران به موسیقی راک می نویسد و از مقاومت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر گروه‌های جوان موسیقی مثل گروه اوهام و می‌افزاید که بندهای موسیقی راک برای دسترسی پیدا کردن به مخاطبان خود به اینترنت دست می‌یازند که بیش از 1,750,000 جوان ایرانی با آن دسترسی دارند و پیش‌بینی می‌شود که تا چند سال دیگر تعداد کاربرها در آنجا به 5,000,000 نفر برسد. جوانان ایران بر اساس این گزارش نه تنها از اینترنت برای آشنایی با امور فرهنگی و سیاسی در دورترین نقاط جهان استفاده می کنند، بلکه از آن به عنوان وسیله‌ای بهره می گیرند برای تماس با یکدیگر. نیویورک تایمز می نویسد کامپیوتر به ویژه در زندگی دختران جوان شهرنشین اهمیت یافته است، دخترانی که والدین سنتی آنها را عملاً در خانه حبس می کنند، ولی به همان دلیل سنتی بودن خبر ندارند که آنها ساعتهای خود را در کنار کامپیوتر چگونه می گذرانند. به نظر نویسنده نیویورک تایمز، مشغولیت این دختران و پسران همسن آنها نوشتن و خواندن وبلاگ هاست، یادداشت‌های خصوصی که روی اینترنت گذاشته می‌شود و در اغلب کشورها معمولاً مطالب کسالت‌آوری درباره احساسات رقیق و زندگی‌های شخصی در آن قید می‌شود. اما در ایران ناشناس ماندن نویسنده به نویسندگان وبلاگ‌ها امکان می‌دهد که به انتقادهای سرزنده و سوزنده از اوضاع سیاسی بپردازند و از فرهنگ و سیاست بنویسند و شوخی‌های نیشدار نقل کنند. نیویورک تایمز از یکی از این وبلاگ‌ها نقل می‌کند، از زبان دختری که نوشته است من از آنها که نماز می‌خوانند و با دعای خود زندگی ما را مصیبت بار کرده‌اند بیزارم. من از همه آن افراد نادانی که به راهپیمایی‌ها می‌روند و فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دهند بیزارم. از همه آدم‌های احمقی که بی‌دلیل مجبورم با آنها رشوه بدهم نفرت دارم. و بعد ادامه می‌دهد که از سیگار کشیدن، از مردان و از احساسات خود به عنوان یک زن هم نفرت دارد و از احساس شهوت و از دماغ بزرگ خود هم بیزار است. بقیده نویسنده نیویورک تایمز در کشوری که زنان را به مرگ با سنگسار محکوم می‌کنند، نوشتن چنین کلماتی خیانت و کفر تلقی می‌شود. اما آنچه درباره این عواطف قابل ملاحظه است، گستردگی و فراوانی آن است. بیرون از جهان کامپیوتر و در جهان واقعی، مردم برای بیان این گونه احساسات هنوز هم باید صدای خود را پایین بیاورند و پشت سرشون را نگاه کنند که مطمئن شوند کسی گوش نمی کنند. اما بلند یا کوتاه، بیزاری از آداب و رسوم محافظه‌کاران موضوع مورد علاقه جوانان است. سایت پرژن پوئما .com persianpoema.com مجموعه گسترده از شعر فارسی عرضه می کند با توضیح و تحقیق درباره شعرهای ایران به زبان انگلیسی. هدف از این سایت این است که روزی مجموعه کاملی بشود از تمام اشعار ایرانی از تمام دوره ها، اما چنین کاری البته سالها طول می کشد. در حال حاضر این سایت آثاری برگزیده از شعرهای ایرانی را زیر دو لینک عمده قرار داده، شعرهای کلاسیک و شعرهای معاصر. زیر شعرهای کلاسیک فهرست ساده‌ای قرار داده شده به صورت پول داون منیو، یا فهرستی که با کلیک زدن به آن ظاهر می شود. در این فهرست به نام دست کم 60 شاعر برمی‌خوریم. وقتی به یکی از این اسامی تلنگر بزنیم، سایت persianpoema.com ما را به صفحه مخصوص آن شاعر می‌برد. در بیوگرافی کوتاهی از زندگی شاعر به انگلیسی می‌خوانیم و در آن همچنین به کتاب‌های اشاره می‌شود که کاربر می‌تواند برای مطالعه بیشتر درباره آن شاعر به انگلیسی با آنها دسترسی پیدا کند. همچنین اگر ترجمه اشعار او به انگلیسی در کتابی باشد، در این بیوگرافی با آن اشاره شده است. از ویژگی‌های جالب این سایت این است که اگر جایی در اینترنت اجرای شعری از این شاعر سراغ کردند، در صفحه مخصوص با آن لینک می‌دهند. مثلا در صفحه مربوط به مولوی یا حافظ یا بابا طاهر به لینک‌های برمی‌خوریم، به سایت‌هایی که ویژه این شعرا توسط دیگران تأسیس شده و توضیح مختصری درباره مطالبی که کاربر می‌تواند در صورت رفتن به آن سایت‌ها پیدا کند. درباره شعرهای معاصر هم کار مشابهی انجام شده، مثلا رفتن به صفحه مربوط به احمد شاملو در سایت persianpoema.com نه تنها بیوگرافی جامعی از او به انگلیسی و نمونه هایی از اشعار او به فارسی ارائه میدهد، بلکه کاربر را به سایت ویژه احمد شاملو لینک یا پیوند میدهد که در آنجا میتوان مقالاتی درباره شاعر و اشعار او را با صدای خود او شنید. دسترسی به یک پورتال یا دروازه اینترنتی به نام 11iran.com 11iran.com که در آن صدها پیوند به سایت های ایرانی در طبقه بندی موضوعی عرضه شدند، کاربرها را به یک سایت مخصوص دیگر برای انتشار شعر فارسی میبرد به نام آتشکده که بنیاد میراث ایران در لس آنجلس بانی آن است. این سایت دو سرویس ایمیل خودکار دارد. یکی تحولات تازه سایت و اشعار جدید را به کاربرها از طریق ایمیل اطلاع می دهد. همچنین کاربرها می توانند آدرس اینترنتی خود را آنجا بگذارند تا از این سایت هر از چندگاه یک شعر فارسی برای آنها فرستاده بشود. سایت دیگری که شعر فارسی عرضه می کند farsinet.com است که در جدولی زیر اسم هر شاعر به انگلیسی می توان شعرهای از او پیدا کرد. شعرهای از مولوی، رودکی، سعدی، حافظ، ابوسعید، خیام، ملک و شعرا و بسیاری دیگر در این سایت عرضه شده، به اضافه لینک هایی به بعضی از سایت هایی که ترجمه انگلیسی شعرهای کلاسیک را عرضه می کنند، هرچند که بعضی از این لینک ها قدیمی شدند و کار نمی کنند.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت. برای پیشگیری از پوکی استخوان چه باید کرد؟ دکتر منصور مصلحی امشب توصیه هایی در این مورد دارد.
راجب پوکی استخوان خیلی صحبت شده و مخصوصا این پوکی استخوان از موقعی مورد توجه شدیدتر قرار گرفته که طول عمر بیشتر شده، چون موقع که طول عمر بیشتر شده اشخاص مسن بیشتر متوجه شدن که دچار پوکی استخوان هستند. و نکته مهم این است که اکثر موارد مخصوصا در چند سال گذشته مردم متوجه نبودن که دچار پوکی استخوان هستند، بلکه موقعی که به خاطر کمردرد یا دردهای مختلف به پزشکان مراجعه میکردن و پزشکان با استفاده از روشهای جدید عکسبرداری مورد معاینه قرارشون میدادن، متوجه میشدن که دچار پوک شدن استخوان یا پوکی استخوان خیلی پیشرفته هستند. نکته مهمی که در این میان وجود داره این هست که خیلی از اشخاص مسن سعی میکنند که در سنهای بالای 65 و 70 سال و موقعی که پوکی استخوان درشون تشخیص داده شده به نوعی پوکی استخوان رو جبران کنند، در حالی که امکان این کار به هیچ وجه وجود نداره. یعنی در سنهای بالای 65 و 70 سال نمیشه وسیله‌ای به وجود آورد یا دارویی مصرف کرد که باعث نشست کلسیم در استخوان و برطرف شدن پوکی استخوان بشه. به همین جهت باید تمام توجه رو گذاشت روی کسانی که سنشون کمتر از این هست و به اونها توصیه کرد که حتما از کلسیم اضافه استفاده بکنن تا بعدها دچار پوکی استخوان نشن. ولی حتی برای اشخاص مسن هم که دچار پوکی استخوان و پوکی استخوان پیشرفته هستن، این امکان وجود داره که با استفاده از وسایل مختلف عوارض پوکی استخوان را که مهمترینش درد و دومینش شکسته شدن سریع و آسان استخوان هست کاهش بدن. یکی از وسایلی که برای جلوگیری از رشد و پیشرفت عوارض پوکی استخوان وجود داره ورزش هست. منتها باید توجه داشت که این ورزش بایستی که خیلی تند و تیز نباشه و آنچنان نباشه که باعث خستگی شدید یا شکستن استخوان‌های کوچک مثل استخوان‌های پا، انگشتان پا یا استخوان‌های انگشتان دست بشه. در این حال باید به این موضوع هم توجه داشت که در اشخاص زیر 60 سال، مخصوصا در خانم‌های بین 50 و 60 سال که دچار عوارض بعد از یائسگی هستن، مصرف کلسیم و ویتامین D میتونه به مقدار خیلی زیادی جلوی وقوع و پیشرفت پوکی استخوان رو بگیره.
توصیه های مفید دکتر منصور مصلحی. شنوندگان عزیز، در یک ساعت و نیم گذشته من مینا بهارمس با شما بودم. در ساعت‌های آینده، حدود یک ساعت و نیم آینده، همکارم امیر مصدق کاتوزیان با اخبار و گزارش‌های جهانی با شما خواهد بود. امیر مصدق الان در استودیوست. سلام
خانم بهارمس، خسته نباشید. با سلام دوباره به شما و همچنین سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی، هم آن دسته از شما که تاکنون ما را همراهی کردید در 85 دقیقه گذشته و هم آن دسته دیگر که در این ساعت به ما میپیوندید. خانم برمست، در یک ساعت و نیم آینده مانند هر روز اول گزارش هایی درباره مهمترین رویدادهای جهانی رو میشنویم، سپس با کتابی تازه از یک داستان نویس زن ایرانی آشنا میشویم. گزارش های علمی، محیط زیست و اقتصادی را هم میگیریم و همراه با دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی، در بررسی روزانه مسائل جوانان و آموزش به این خبر تازه که مسئولان دانشگاه شهید بهشتی ایران نشست دفتر تحکیم وحدت را در این دانشگاه لغو کردند و اختلاف درون این بزرگترین تشکل دانشجویی ایران می‌پردازیم و حرف ترانه ها را هم می‌شنویم. اما تا بخش بعدی خبر، امیدم را مگیر از من خدایا با صدای مازیار خانم بهارمس.
بله، اجازه بدید ترانه های خاطر انگیز پوران رو بشنویم.
مازیار رو بشنویم.
امیدم را مگیر از من خدایا، خدایا، خدایا. دل تنگ مرا مشکن خدایا، خدایا، خدایا. من دور از آشیانم، سر به آسمانم، بی نصیب و خسته ماندم جدا ز یارم. از بلای طوفان بال من شکسته، امیدم را مگیر از من خدایا، خدایا، خدایا. دل تنگ مرا مشکن خدایا، خدایا، خدایا. حریر دلم رفت رنگ حوض، درد خود به که گویم در درون قفس، آه در درون قفس. به که دست قضا بست پای مرا، روز و شب گلویم نام خیزد و بست، آه نامه خیزد و بر. میزنم فریاد هرچه بادا باد، آه از این توفان باید این بیداد، آه باید این بیداد. میزنم فریاد هرچه بادا باد، آه از این توفان باید این بیداد، آه باید این بیداد. عوض درد خود به که گویم در درون قفس آه در درون قفس به که دست قضا بست پای مرا روز و شب به گلویم ناله خیزد و بس آه ناله خیزد و بس میزنم فریاد هرچه باد آباد آه از این توفان باید این بیداد آه باید این بیداد امیدم را مگیر از من خدایا 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 دل تنگ مرا مشن خدایا خدایا خدایا
امیدم را مگیر از من خدایا و صدای مازیار. اکنون تازه ترین خبرها از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی.
ایران و ترکیه روز یکشنبه مخالفت خود را با هر گونه حمله ایالات متحده به منظور سرنگون ساختن صدام حسین رئیس جمهوری عراق ابراز داشتند و تهران گفت اقدام نظامی ممکن است بحرانی را در سراسر منطقه به وجود آورد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، شکرو سینا گورل وزیر خارجه ترکیه که به تهران سفر کرده است گفت که هر گونه تغییری در دولت عراق باید به وسیله مردم عراق تعیین شود. گزارش می‌شود گورل در جریان دیدارش با کمال خرازی همتای ایرانی خود خواستار راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران عراق شده است. همچنین با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرده است. دفتر ریاست جمهوری گفت خاتمی دیدگاه‌های مشابه دو کشور در زمینه ثبات منطقه‌ای را مورد تأکید قرار داده است. همچنین در روز یکشنبه وزیر دفاع ترکیه صباح‌الدین چخماق‌اغلو اخطار کرد در صورتی که به دنبال حمله احتمالی ایالات متحده گروه‌های کرد در شمال عراق در صدد کسب استقلال برایند ترکیه علیه آنها دست به اقدام نظامی خواهد زد. استقلال احتمالی کردها در شمال عراق یکی از دلایل اصلی مخالفت ترکیه که در ناتو عضویت دارد با هر گونه اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق ارزیابی شده است. وزیر خارجه ایالات متحده کالین پاول میگوید جامعه بین المللی نیاز دارد گفتگوهای تازه‌ای را درباره اوضاع در عراق آغاز کند تا به قضاوتی درباره اینکه چه عملکردی را باید در قبال عراق پیش گیرد دست یابد. پاول روز یکشنبه طی مصاحبه‌ای در پاسخ به پرسشی دائر بر وجود تردیدهایی در جهان درباره دیدگاه‌های ایالات متحده نسبت به تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد گفت وی معتقد است در حال حاضر به موضع ایالات متحده و اینکه چه مباحثی در درون دولت ایالات متحده انجام می‌گیرد توجه بیش از اندازه‌ای معطوف شده است. وی گفت به جای آن این توجهات باید روی رژیم عراق متمرکز شود. وزیر خارجه ایالات متحده گفت جهان نیاز دارد شواهد از جمله مدارک اطلاعاتی درباره تهدیدی که از سوی عراق وجود دارد را مشاهده کند. پاول از عراق خواست به عنوان اولین گام به سوی حل اختلافات بر سر برنامه مورد ظن توسعه تسلیحات خود با سفر بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق موافقت کند. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش گفته است وی قصد دارد صدام حسین رهبر عراق را از قدرت برکنار کند. با این حال پاول در تغییر رژیم بغداد با جورج واکر بوش هم صدا نشده است. نیروهای اسرائیلی صبح یکشنبه 5 فلسطینی دیگر را در دو واقعه جداگانه در کرانه باختری به ضرب گلوله به قتل رساندند. به گفته منابع نظامی اسرائیل نیروهای اسرائیلی به دنبال دریافت اخطاری مبنی بر اقدامی جهت نفوذ به یک شهرک یهودی در نزدیکی شهر الخلیل در کرانه باختری 4 فلسطینی را به دام انداختند و آنها را کشتند. به گفته فلسطینیان افراد کشته شده غیر نظامی و کارگر بودند. منابع فلسطینی همچنین گفتند که نیروهای اسرائیلی داخل اردوگاه پناهندگان جنین در کرانه باختری شدند و به دنبال یک درگیری مسلحانه یک نوجوان 16 ساله را به ضرب گلوله به قتل رساندند. روز شنبه حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی منجر به کشته شدن دو کودک، دو نوجوان و یک شریک فلسطینی شد و یک فرد مسلح که با حمله به یک شهرک یهودی یک زوج را زخمی کرده بود به ضرب گلوله یک سرباز کشته شد. مقامات فلسطینی از جامعه بین المللی خواستند وارد صحنه شود و به آنچه که صائب اوریغاد مذاکره کننده ارشد فلسطینی آن را تروریسم دولتی خوانده است پایان دهد. همزمان با ورود رهبران کشورهای جهان به اجلاس زمین در جوهانسبورگ، اتحادیه اروپا طرحی را ارائه داده است که در آن توسعه انرژی با کاهش فقر در جهان پیوند یافته است. کمیسر اروپایی برای توسعه و کمک‌های انسان دوستانه پال نیلسون تأکید کرد که دسترسی به انرژی برای بهبود تراس‌های زندگی در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از آنها برای تأمین سوخت خود به چوب متکی هستند، امری حیاتی است. وی اشاره کرد که نبود منابع دیگر انرژی به از میان رفتن جنگل‌ها، توسعه بیابان‌ها و آلودگی هوا منجر می‌شود. اما مذاکره کنندگان دیگر همچنان بر مسئله انرژی قابل تجدید پای فشردند. وزیر محیط زیست آلمان یورگن تریتین گفت که کشورهای عضو اوپک بر کشورهای دیگر فشار آوردند تا با پیشنهاد برزیل مبنی بر افزایش 10% استفاده از انرژی قابل تجدید در جهان تا سال 2010 میلادی مخالفت کنند. تکنسیان‌های روسیه در ایران سرهم کردن تجهیزات سنگینی را که قرار است بخشی از اولین نیروگاه مجتمع هسته‌ای بوشهر را تشکیل دهد آغاز کردند. رئیس اتم استرو اکسپورت روسیه ویکتور کوزلوف روز یکشنبه گفت که تمامی وسایلی که در قرارداد با ایران قید شده اینک از راه دریا به بندر بوشهر رسیده است. وی افزود کار سوار کردن این تجهیزات آغاز شده است. روسیه علیرغم مخالفت‌های ایالات متحده کار احداث نیروگاه هسته‌ای در بوشهر را ادامه داده است. ایالات متحده بیم دارد که تهران از این نیروگاه جهت تولید تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. ماه گذشته وزیر انرژی اتمی روسیه گفت نیروگاه بوشهر فعالیت خود را در ژوئن 2004 میلادی آغاز خواهد کرد. و خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است 161 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه همکاری با رئیس جمهوری از مسئولان و مردم ایران خواستند تا برای رفع مشکلات اساسی محمد خاتمی را یاری رسانند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران این بیانیه که در پایان نشست علنی روز یکشنبه مجلس قرائت شده از مسئولان کشور خواسته است با درک عمیق از موقعیت حساس کشور و در نظر گرفتن ضرورت استفاده از فرصتها برای ساماندهی نارسایی‌ها، رفع مشکلات اساسی، برداشتن گام‌های استوار و سریع در مسیر توسعه همه جانبه و استقرار اصلاحات رئیس جمهوری را یاری دهند. محمد خاتمی رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته در کنفرانس خبری خود به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است اما امکانات حداقلی را برای اعمال این مسئولیت ندارد و به همین دلیل به زودی لایحه‌ای به منظور افزایش قدرت رئیس جمهوری به مجلس ارائه می شود. در همین حال محمد علی ابتهی روز یکشنبه گفت لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری ظرف یک ماه آینده به مجلس ارائه می گردد.
از بکتاش خمسپور تازه ترین خبرها را می شنگیم. هر نیم ساعت یک بار، سر هر ساعت و سر هر نیم ساعت اخبار را می توانید از رادیو آزادی بشنوید. بخش بعدی خبر حدود 25 دقیقه دیگر. دقیقه بعدی مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه گزارش‌های رویدادهای مهم جهانی است. با نزدیک شدن به 11 سپتامبر، نگرانی‌هایی درباره اقدامات تروریستی تازه در سال روز این رویداد ابراز می‌شود. از جمله خبرگزاری‌های جهانی درباره کریم شتی، تونسی 29 ساله که گزارش می‌شود قصد روبودن یک هواپیمای مسافربری را در مسیر سوئد انگلستان داشت، اطلاع تازه‌ای منتشر کردند. گزارش جمشید چالنگی خبرنگار رادیو آزادی در خاورمیانه در این باره.
منابع خبری در کشورهای عرب از جمله روزنامه الحریه در تونس نیز اطلاعات تازه‌ای درباره کریم شتی، شهروند سوئدی تونسی تبار که گفته می‌شود روز پنجشنبه قصد ربودن هواپیمایی در مسیر وستروس سوئد و بیرمنگهام در انگلستان را داشت منتشر ساختند. کریم شتی 29 ساله پیش از آن که به هواپیمای رایان ایر در فرودگاه وستروس سوئد سوار گردد به خاطر همراه داشتن اسلحه از سوی ماموران امنیتی فرودگاه بازداشت شد. مطبوعات سوئد خبر از آن دادند که وی قصد ربودن این هواپیما را که حامل 190 سرنشین بود داشته است. مطبوعات تونس نیز می نویسند وی خلبانی هواپیما را در آمریکا آموخته است و با شبکه مافیا نیز در ارتباط بوده است. کریم شتی در چند فیلم سوئدی که نسخه برداری از فیلم‌های کاراته‌ای ساخت هنگ‌کنگ بودند، نقش‌هایی را بر عهده داشته است. پاره‌ای از گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که کریم شتی قصد داشت بارو بودن هواپیمای مذکور به وسیله آن به یکی از سفارتخانه‌های آمریکا در اروپا حمله کند، اما این گزارش‌ها از سوی مارگاریتا لینروس سخنگوی سازمان ضد اطلاعات سوئد تکذیب شد. در تونس روزنامه الحریه وابستگی این سوئدی تونسی تبار را به شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن بعید ندانست، اما در عین حال می نویسد وی به ورزش و رقص علاقه بسیار دارد.
و اکنون رشته گزارش هایی درباره کشور همسایه ایران عراق را با این خبر آغاز می کنیم که سیاست ناهمگون اتحادیه اروپا در قبال جنگ احتمالی آمریکا علیه عراق همچنان در رسانه های گروهی کشورهای اروپایی با بازتابی گسترده روبروست. در پی اجلاس دو روزه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در دانمارک، روزنامه های آلمان در روز یکشنبه نوشتند این گردهمایی نشان داد که اختلاف بر سر جنگ علیه عراق تا چه اندازه است. گزارشگر رادیو آزادی در کلن شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی اجلاس دو روزه وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در دانمارک، حکومت عراق روز یکشنبه روش این کشورها در قبال مسئله عراق را ستود. رؤسای دیپلماسی اتحادیه اروپا در پایان نشست خود از عراق خواستند که هر چه زودتر اجازه دهد تا بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل راهی بغداد شوند. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهور عراق با ابراز خرسندی از موضع اتحادیه اروپا نسبت به کشورش از آلمان نام برد و یادآور شد که سیاست برلین در قبال بغداد رو به بهبود گذاشته است. آلمان اولین کشور عضو اتحادیه اروپا است که چندی است خود را از جنگ احتمالی علیه عراق به طور کامل کنار کشیده و تا گفته است با موافقت سازمان ملل متحد هم در صورت بروز چنین جنگی شرکت نمی کند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در نشست دانمارک عواقب و نتایج جنگ علیه عراق را خطرناک قلمداد کرد و یادآور شد که چنین جنگی مخاطرات غیرقابل محاسبه‌ای به دنبال خواهد داشت. در مقابل اما بریتانیا بر فشار نظامی بر عراق تاکید دارد و سیاست آمریکا در مورد عراق جانبداری می‌کند. پر استیک مولر وزیر خارجه دانمارک که کشورش همینک ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز یکشنبه در پایان گردهمایی همتایان اروپایی خود گفت هیچ یک از وزیران خارجه پیشنهادی در مورد جنگ ارائه ندادند و به این خاطر در روی این موضوع فرضی هم بحث و بررسی به عمل نیامد. از این گذشته بر روی اتمام حجت کردن به عراق نیز که سوی بریتانیا مطرح شد تصمیمی گرفته نشد، چرا که این مهم از وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد است. به این ترتیب در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها بریتانیا است که از خط مشی آمریکا در قبال عراق پیروی می‌کند. تونی بلر به هنگام سفر به موزامبیک هم بار دیگر خاطر نشان ساخت که در موضعش نسبت به عراق تغییری حاصل نشده. وزیر خارجه فرانسه هم در نشست رؤسای دیپلماسی اتحادیه اروپا آمادگی کشورش در پیکار علیه تروریسم جهانی و مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتار همگانی را اعلام داشت. از عراق خواست بدون قائل شدن هیچ گونه قید و شرطی بر بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل صحه بگذارد. در مورد بهره‌گیری از نیروی نظامی علیه عراق وزیر خارجه فرانسه گفت که این موضوع باید در درجه اول از سوی شورای امنیت سازمان ملل بررسی شود. افزون بر این بر اساس گزارش روزنامه آلمانی تاگس شپیگل در یک نظرسنجی که به تازگی در فرانسه به عمل آمده، اکثر سؤال شوندگان مخالفت خود را نسبت به جنگ علیه عراق ابراز کردند. همین روزنامه آلمانی در شماره روز یکشنبه خود به نقل از فرستنده خبری CNN می نویسد کالین پاول وزیر خارجه آمریکا مخالفت خود را نسبت به جنگی که مورد پشتیبانی متحدان اصلی آمریکا قرار نگیرد اعلام داشته است. وی در روزهای اخیر با 4 تن از وزیران خارجه کشورهای اروپایی از جمله یوشکا فیشر به گفتگوهای تلفنی پرداخته است. اکثر اعضای اتحادیه اروپا بر این باورند که جنگ علیه عراق ضمن به هدر دادن همه تلاش‌ها در جهت فرو نشاندن بحران خاورمیانه، تمامی این منطقه را نیز در بی‌ثباتی فرو خواهد برد.
و در بریتانیا در حالی که بسیاری از چهره‌های شاخص حزب کارگر مانند جک استرو وزیر خارجه و اخیراً لورد هیلی وزیر اسبق خزانه‌داری از حزب کارگر مخالف حمله به عراق هستند، امروز ایان دانکن سمیت رهبر حزب اپوزیسیون محافظه‌کار در مقاله‌ای در هفته‌نامه ساندی تایمز می‌گوید حمله نظامی به عراق به معنی حمایت یا دنباله‌روی از آمریکا نیست. حمله نظامی به عراق به گفته وی به معنای اقدام درست از طرف بریتانیا است. شهران تبری با اندی مک سمیث خبرنگار پارلمانی روزنامه دیلی تلگراف در این باره گفتگویی دارد.
ایان دانکن سمیت رهبر حزب اپوزیسیون بریتانیا میگوید بحثی که در این کشور درباره حمله به عراق در گرفته سطحی و گمراه کننده است. ما در عوض آن که درباره چند و چون سیاست خارجی آمریکا و یا اینکه میزان نفوذ دولت بریتانیا بر سیاست بوش چقدر است و این قبیل مسائل صحبت کنیم، باید به سوالات اساسی پاسخ دهیم و آن اینکه آیا صدام حسین مسائلی در اختیار دارد که بتواند امنیت ملی بریتانیا را تهدید کند. آقای دانکن سمیت پس از اشاره به یک سلسله مدارک و شواهد میگوید یقین دارد شواهد موثقی در دست است که ثابت میکند جواب به این سوال مثبت است و صدام حسین خطری جدی بر امنیت ملی بریتانیا به حساب میآید. او میافزاید آنهایی که خواهان این شواهدند میتوانند آنها را به وفور بیابند و برای آنها که نمیخواهند خطر صدام را قبول کنند هزاران سند و مدرک هم کافی نیست. رهبر اپوزیسیون بریتانیا میگوید مداخله نظامی در عراق به معنای پیروی از آمریکا نیست، بلکه به معنای حفظ منافع بریتانیا است. از طرف رادیو آزادی از اندی مک سمیث خبرنگار پارلمانی روزنامه دیلی تلگراف میپرسم فکر میکنید این سخنان رهبر اپوزیسیون موضع آقای بلر را تحکیم کند یا تضعیف؟
I think that particular comment mentioned by Ian Duncan Smith is actually helpful to the Prime Minister because Mr. Blair's big problem at the moment is that there is very, very little support in the Labour Party for military action against Iraq.
من فکر می‌کنم این اظهارات او به طور اخص به نخست وزیر کمک خواهد کرد، چرا که بزرگترین مشکل آقای بلر اکنون آن است که حزب کارگر یعنی حزب خود او در مورد حمله به عراق حمایتش نمی‌کند و یکی از دلایل آن این است که اعضای حزب کارگر بر این تصورند که تونی بلر صاحب سیاست خارجی مستقل نیست و هر آنچه واشنگتن میگوید او با آن موافقت میکند، در حالی که این درست نیست. از اندی مک سمیت خبرنگار پارلمانی در مجلس بریتانیا میپرسم تونی بلر که اکنون در کنفرانس زمین در جوهانسبورگ است از جورج بوش رئیس جمهور آمریکا خواسته است پیش از حمله به عراق توافق سازمان ملل را کسب کند. فکر میکنید این به خاطر خونسا کردن فشار از داخل این کشور و به منظور ساکت کردن مخالفان است چون لورد هیلی که وزنه سیاسی مهمی به حساب میآید؟
First, I think he does genuinely believe it. It isn't just because of what people like Lord Healy and his own party are saying. It's also what other European leaders are saying.
نه، من فکر نمی‌کنم. او واقعا خودش به نقش سازمان ملل اعتقاد دارد و این حرف را فقط در واکنش به نظرات کسانی چون لورد هیلی ابراز نکرده است. این نظری است که سایر رهبران اروپایی نیز بر آن تکیه کردند و تونی بلر بر اصل نظام قانون بین الملل اعتقاد راسخ دارد و معتقد است اقدامات بین المللی باید از طریق اصولی انجام گیرد و راه اصولی در اینجا کسب موافقت سازمان ملل برای حمله به عراق است. از خبرنگار مجلس بریتانیا میپرسم اما اگر سازمان ملل بر این کار صحه نگذارد چطور؟ آنگاه با خطری که به گفته بسیاری از طرف عراق متوجه امنیت ملی بریتانیا است چگونه باید مقابله کرد؟
It's a difficult question. I don't know the answer, to tell you the truth. And I don't think that. I think they're hoping that they can get a UN mandate for whatever it is that the Americans eventually decide to do.
این سوال دشواری است و من راستش را بگویم نمی‌دارم به آن چه جوابی بدهم. فکر می‌کنم امید این هست که سازمان ملل بر این اقدام صحه بگذارد و به نظر می‌رسد که آمریکا و بریتانیا اطمینان دارند که توافق سازمان ملل را جلب خواهند کرد. اما اینکه چرا چنین اطمینانی دارند جواب آن را نمی‌دانم.
موزه بریتانیا درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق در گفتگوی خبرنگار پارلمانی دیلی تلگراف با شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن و وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه خبر تماس دبیر دوم سفارت روسیه در واشنگتن را با رهبران مخالف حکومت صدام حسین تایید کرد. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی از مسکو گزارش می‌دهد.
روسیه تماس با گروه‌های سیاسی مختلف عراقی از جمله مخالفین حکومت فعلی این کشور را تایید کرد. روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مورد گزارش شبکه تلویزیونی RTR روسیه مبنی بر دیدار یک مقام سفارت این کشور در آمریکا با یکی از مخالفین عراقی گفت این یک امر عادی دیپلماتیک میباشد و ممکن است تماس‌هایی از این گونه در سطوح مختلف صورت گیرد که از وظایف عادی سفارتخانه به شمار می‌رود. این شبکه تلویزیونی با اشاره به انجام این دیدار از آن به عنوان اولین تماس بین یک مقام روس با مخالفین عراقی نام برده بود. این در حالی است که منابع دیپلماتیک روسیه این مطلب را تکذیب و یادآور شدند که این اولین تماس نبوده و هیچ ضرورتی بر پنهانسازی آن وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در همین حال تصریح کرد این گونه تماس‌ها هیچ تغییری در سیاست روسیه در قبال کادر رهبری عراق به وجود نمی‌آورد. وی افزود موضع ما در رابطه با عراق کاملاً روشن است و در آن هیچ گونه تغییری صورت نگرفته است. روز جمعه شبکه تلویزیونی RTR روسیه در گزارشی خبر داد که یک دیپلمات روسی روز پنجشنبه با مخالفان عراقی در تبعید تماس‌هایی برقرار کرده و گفته است که هدف وی از این تماس‌ها بیشتر شناختن و نه اعلام حمایت است. به گزارش این شبکه تلویزیونی آندری ولادیمیروویچ کروشکین دبیر دوم سفارت روسیه در واشنگتن تقریبا 2 ساعت با انتفاض قنبر رئیس کنگره ملی عراق در واشنگتن گفتگو کرد. بر پایه همین گزارش مخالفان عراقی از این دیدار خوشنود شده و امیدوارند عراق و روسیه بتوانند پس از سرنگونی صدام همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. در این دیدار دیپلمات روس اظهار داشته است ختمش روسیه بر اقتصاد و به ویژه بر نیاز گردآوری بدهی‌های قدیمی از کشورهایی همچون عراق مبتنی است تا مسکو بتواند بدهی‌های خود را بپردازد. در عقیده وی مشکلات اقتصادی روسیه بسیار فراوان است و این کشور برای پرداخت بدهی 100 میلیارد دلاری باید پول‌های خود را از بسیاری از کشورها باز پس بگیرد. مانی کسروی، مسکو.
از سوی دیگر خبر می‌رسد که علی‌رغم احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، عربستان و عراق گام‌های تازه‌ای در مسیر عادی ساختن روابط خود برمی‌دارند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
در حالی که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان هفته گذشته آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشت و تأکید ورزید که هیچ یک از کشورهای عرب با این اقدام آمریکا موافق نیستند، شواهد حاکی است که ریاض و بغداد در صدد عادی ساختن روابط خود برآمدند. هرچند در کنفرانس سران عرب در بیروت که در ماه مارس گذشته برگزار گردید عربستان و کویت با بغداد آشتی کردند، اما بلافاصله تمایل چندانی برای عادی ساختن روابط خود با بغداد نشان ندادند. همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق که در سخنان اخیر مقامات واشنگتن بازتاب یافته است و نیز همزمان با گسترش مخالفت کشورهای عرب با این موضوع، ریاض دست دوستی به سوی بغداد دراز کرده است. در نخستین مرحله این دو پایتخت عرب در منطقه خلیج فارس درهای بازارهای اقتصادی خود را به سوی یکدیگر گشودند. در همین مسیر عربستان سعودی کمتر از 2 هفته پیش نمایشگاهی بازرگانی در بغداد برگزار کرد که در آن بیش از 100 شرکت سعودی کالاها و خدمات خود را در معرض فروش و تماشا گذاشتند. از سوی دیگر قرار است در این هفته یک هیئت اقتصادی عراق جهت مذاکره با مقامات عربستان برای گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور راهی ریاض گردد. این همه در حالی است که عبدالرحمن عطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه، یک روز مانده به برگزاری کنفرانس وزیران خارجه شورای مذکور، گفت مهمترین موضوع مورد گفتگو در این کنفرانس چگونگی پایان دادن به اختلافات موجود در روابط کویت و عراق خواهد بود. وی نیز تأکید کرد هیچ یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله کویت از حمله احتمالی آمریکا به عراق حمایت نمی‌کند.
رشته گزارشی بود درباره عراق همسایه ایران در غرب کشور و اینک خبری درباره همسایه دیگر ایران این بار در مرز شرقی در پاکستان و در پی جنجالی که تجاوز به یک زن 30 ساله برانگیخت دادگاهی ویژه 6 مرد را که در این تجاوز مجرم شناخته شدند محکوم به اعدام کرد. فریده رهبر از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
یک دادگاه ویژه در پاکستان 6 مردی را که به 1 زن 30 ساله در منطقه پنجاب تجاوز کرده بودند به اعدام محکوم کرد. مای مختار در جوان گذشته به دستور یک شورای قبیله‌ای مورد تجاوز این افراد قرار گرفت. در مناطق قبیله نشین در پنجاب شوراهای ریش سفیدان قبیله برای افراد قبیله هنوز به عنوان مرجعی قانونی به شمار می روند. شوراهای مذکور به خاطر آنکه برادر 13 ساله مای مختار متهم به داشتن روابط نامشروع با یکی از دختران قبیله شده بود، دستور تجاوز به مای مختار را صادر کرد. با افشای این تجاوز گروهی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر در پاکستان برای دستگیری و مجازات مجرمین از سوی دولت به اقدامات گسترده‌ای دست زدند. سازمان‌های مذکور همچنین تظاهرات پیگیری را در پنجاب و اسلام‌آباد برگزار ساختند. مای مختار از رأی صادره در مورد افراد یاد شده ابراز خرسندی کرده است. همچنین فعالان حقوق بشر در پاکستان نیز رأی صادره در مورد این افراد را عادلانه خواندند. به گفته وکیلان محکوم شدگان، آنان در مورد رأی صادره تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. 8 مرد دیگری که به اتهام شرکت در این ماجرا در دادگاه تحت محاکمه قرار گرفته بودند، تبرئه شدند. دادگاه مذکور در میان تدابیر امنیتی گسترده برگزار شده بود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در ادامه برنامه گزارش‌های علمی، محیط زیست و اقتصادی و بررسی یک مسئله آموزش و جوانان در اینجا یک ترانه افغانی. آغاز ساعت 3 از مجله 3 ساعته رادیو آزادی با ساعتی دیگر خبر، گزارش‌های علمی، محیط زیست، اقتصادی، آشنایی با کتابی تازه از یک داستان نویس زن ایرانی، بررسی خبر لغو نشست دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه شهید بهشتی ایران در بررسی مسائل آموزش و جوانان امروز و حرف ترانه ها. من امیر مصدق کاسوزیان همچنان در کنار شما هستم و اینک تازه‌ترین